بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 278 سطر اول. و اما الوجوب و الامکان فانا نعلم انه ان کانت علتن هی علتن لکل ما هو معلول فهی واجبت الوجود بالقیاس الالکل. فرمودن که اگر فاعل مفید وجود باشد، این معنایی رو که به منفعل میدهد یعنی وجود، خودش قوی تر از منفعل دارد. ممکن نیست که فاعل کمتر از منفعل داشته باشه، بلکه فاعل زیاده بر منفعل دارد. زیاده رو اینطوری توضیح دادن که فاعل اول وجود دارد در حالی که منفعل ندارد، و منفعل وقتی وجود پیدا میکند که فاعل قبلا وجود داشته. یعنی با استفاده از تقدم وجود فاعل بیان کردن که فاعل زیادتر از منفعل داره، چون او قبل از منفعل وجود داره. سلام علیکم. بعد اشاره کردن که اختلاف وجود در شدت و ضعف نیست، اختلاف به تقدم و تأخر یا استغنا و حاجت یا بالاخره امکان وجوده. و تقدم و تأخر رو که قبلا گفته بودم، استغنا و حاجت هم به عبارت دیگر تقدم و تأخر بود. سلام علیکم. یعنی اونی که مقدم بود، علت تقدمش استقناعش بود از این معلول، و اینی که مؤخر بود، علت تأخرش حاجتش بود به اون علت. پس استقناع و تقدم یکیست، اعتبار فرق میکنه، و حاجت و تأخرم یکی هستن، به اعتبار فرق میکنه. بنابراین اگر ما اضافه داشتن فاعل رو از جهت تقدمش گفتیم، چنه رو از جهت استقناعش هم گفتیم، و تأخر منفعل رو اگه از جهت اون کم داشتن منفعل رو اگه از جهت تأخرش گفتیم، که انه او از جهت حاجتش هم گفتیم. اما ادعا کردن که علاوه بر این ازدیاد از ناحیه دیگری هم برای فاعل داریم، و اون اینه که فاعل واجب است و منفعل ممکن. گفتیم که برای تبیین این مطلب اولا باید فرق بین استغنا و حاجت از یک طرف و امکان و وجوب از طرف دیگه گفته بشه، که ببینیم واقعا این مطلب جدیدی است غیر از مطلب قبل. ثانیا توضیح داده بشه که علت وجوب دارد و معلول امکان دارد، و از این جهت علت اضافه دارد بر معلول. اینو با توضیح بدیم که شون مطلب رو چندین بار توضیح میده به عبارت های مختلف، که در هر عبارتی مطلبی رو افاده میکنه، و تا آخر فصل هم تقریبا بحثمون در همینه. البته یه ذره اون آخر فصل بحث عوض میشه، ولی تقریبا بحثمون همینه. اما فرق بین امکان و وجود، استغنا به معنای فرق بین امکان و وجود با استغنا و حاجت. استغنا به معنای عدم تعلق به غیره، و وجوب به معنای اقتضاء ذات فیل وجود است. این دوتا با هم تفاوت دارند، یعنی استغنا با وجوب، زیرا استغنا سبب است برای وجوب. یعنی این موجود چون که تعلق به غیر ندارد، وجودش مال خودشه. پس استغنا می شود سبب، وجوب می شود مسبب. سبب با مسبب تفاوت داره، پس استغنا با وجوب تفاوت داره. اما حاجت به معنای تعلق به غیره، امکان به معنای عدم اقتضای وجود و عدمه. حاجت مسبب است از امکان، یعنی چون شی ممکن است، یعنی اقتضای وجود و عدم ندارد، تعلق به غیر دارد، حاجت دارد، یعنی تعلق به غیر دارد. پس حاجت مسبب از امکانه. بنابراین باز با همون بیان قبلی، سبب با مسبب فرق داره، پس امکان و حاجت فرق داره. با این بیان روشن شد که وجوب با استثناء فرق داره و امکان با حاجت فرق داره. بنابراین اگر ما قبلا ازدیاد فاعل به لحاظ استثناء رو گفتیم، الان داریم مطلب دیگری میگیم. ازدیاد فاعل به لحاظ وجوب مطلب دیگری است، غیر از مطلب قبلی، تکرار فرق نیست. این من در جلسه قبل گفته بودم. حالا شروع میکنیم به تبیین این مطلب که علت اضافه دارد بر معلول. اضافهش هم اینه که علت واجبه و معلول ممکن. اولا دو قسم وجوب درست میکنند. قبل از اینکه وارد بحث بشن، دو قسم وجوب درست میکنند. یکی وجوب علت نسبت به همه معالیل در صورتی که این علت مبدا الکل باشه، یکی وجوب علت نسبت به معلول خودش در صورتی که این علت مبدا الکل نباشه. هر دو وجوبن، هر دو هم وجوب به ذات ممکنه باشن، ولی یکی وجوب به نسبت به کل معالیل، دیگری وجوب نسبت به معلول خاص. در بحث ما فرق نمی کنه، هر یک از دو قسم باشه در بحث ما داخل این تقسیم، تقسیم است استطرادی و الا دخالتی در بحث نداره. می فرماند که بعضی از علت ها علت کل موجودات هند، این چنین علتی واجب به ذات و نسبت به همه معالیلش واجبه. اما بعضی علت ها، یعنی اصلا شایدم لازم نباشه بگیم نسبت به همه معالیل واجبه، البته میگیم نسبت به کل واجبه، اما برفرض هم نگیم نسبت به کل واجبه، خود ذاتش هم بگیم واجبه کافیه، فرقی نمی کنه. اما قسم دوم علتیست که خودش معلوله، منطقه معلول خودش نیست، معلول یه چیز دیگریست. در چنین حالتی این علت واجب است بالقیاس به معلول خودش، ولو ذاتن واجب نیست، ولو بالقیاس الالکل واجب نیست، ولی نسبت معلول خودش لااقل و برساد معلول خودش واجبه. پس دو قسم واجب پیدا کردیم. یه واجبی که اگر چه واجب نیست ولی نسبت معلول خودش واجبه، یه واجبی هم که واجب علال اطلاقه ولی معلول، چه معلول اون قسم اول از واجب باشه چه معلول قسم دوم از واجب باشه، علای حال نسبت به علت ممکن است. این تبیین مطلب که علت واجب است و معلول ممکن است. این رو فقط حالا فعلا بیان کردیم، شاید هنوز به طور کامل اثبات نشده باشه، ولی با همین بیان هم میتونیم نتیجه بگیریم که علت اضافه دارد بر معلول. اما اضافه داشتن بر معلول رو بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی احتیاج به حرفای بعدم نیست. همینجا میتونیم بفهمیم که اگر علت وجود دارد و معلول امکان دارد، معلوم میشود که علت بیش از معلول دارد، در همین معنایی که علت و معلول میدهد و معلول از علت میگیرد، در همین معنا علت بیشتر داره، معلول کمتر داره. اما خب اینو باز توضیح بیشتری خواهیم داد انشاءالله. حالا این قسمتی که من عرض کردم بخونم، تدقیق کنم، صفحه 277 این سطر اول. و اما الوجوب والامکان، که وجوب مال علت هست، امکان مال معلول. فإنا نعلم انه ان کانت علتون هی علتون لکل ما هو معلولون. اگر علتی کانت علتون، این کانت علتون کانت تام است، اگر یه علتی وجود داشته باشد که این علت باشد لکل ما هو معلولون، یعنی دیگه قبلش علتی نباشه، همه موجودات که معلولن علت معلول او باشند، فهیه واجبت الوجوده بالقیاس الالکل، اون میشه واجب الوجود بالقیاس الالکل. کل رو معنا میکنه، من کل المعلولات. البته معنا هم نمیکرد، احتیاج به معنا نداشت، ولی چون داره وجوب رو بالقیاس الالمعلولات میسنجه، خواست تعبیر به معلولات هم بکنه که او نسبت به کل معلولات میشود واجب. و علل اطلاق، علل اطلاق اصل بر قیاس علل کل، اصل بر کل معلولات نیست. فهیه واجبت الوجود بر قیاس علل کل، عبارت بعدی فهیه واجبت الوجود علل اطلاق. علل اطلاق یعنی نه تنها نسبت به معلول خودش چنانچه قسم بعدیه، بلکه علل اطلاق یعنی نسبت به همه چی. یعنی عبارت نخرا دیگه، عبارت نخرا بیان کل معلولات نیست. علل اطلاق مربوط به واجبه، واجب علل اطلاقه، واجب علل اطلاق یعنی نسبت به کل معلولات، بله عبارت نخرا اونه، ولی بیان برای کل معلولات یا مربوط به کل معلولات نیست، مربوط به واجبه و مفادش همون مفاد واجبت الوجود به قیاس الی کل معلولات. و این کانه این و این کان اتو بر اون علت بالاست. این کانت علتون هیه علتون لکل ما هو معلول، اون یه شق بود شق دوبار. و این کان اون علت علتن لمعلول ما. در این عبارت هایی که میخونیم در بسیاری از جاها مصنف ضمیر راجع به علت رو مذکر آورده، در بعضی جاها مؤنث آورده، نسخه هم همه این چنینه، یعنی تفاوتی نداره. علتش اینه که به اعتبار سبب گاهی مذکر میره، به اعتبار علت گاهی مؤنث میره. اینجا دیگه خیلی پافشاری نمی کنیم که حتما باید مؤنث باشه. مؤنث بود میگیم به علت برمیگرده، مذکر بود میگیم به سبب برمیگرده. یه جا ممکنه در یه جمله یه جا مذکر بیاره یه جا مؤنث، بازم همین کار میکنیم. و این کان یعنی و این کان اون سبب، علتن لمعلول ما یعنی برای یه معلول معین علت باشه، برای کل معلول علت نباشه. فهیه یعنی اون علت واجبت الوجوده، بازا واجبت الوجوده، اما این دفعه نه بالقیاس الى کل معلولات و علل اطلاق، بلکه بالقیاس الى ذالک المعلول. پس علا ای حال این علت وجوب دارد، حالا یا وجوب نسبت به کل یا وجوب نسبت به معلول خودش. اما معلول چی؟ کانه دوم رو نخیر کانه دوم رو آخه عطف بر اون بالاییست. و اول امکانت علتون، این در هر دو هست، امکانت علتون در هر دو هست. بعد شق اول هی علتون،
امکانت علتون که
هی اونجوری بگیره نمی نداره کانه بگیره تانه بگیره، بله خبر نداره، هی صفته، هی صفته. امکانت علتون که هیه علتون لکل ما هم میشه خبر. اگر علتی علت باشد و هیه درسته، امکانت علتون هیه علتن. ابی ندر شد بتونید بگیرید، ولی اونجور که تامه بگیرید راحت ترید، بله راحت ترید. اگر علت کانت اول تامه بگیرید، کانه دوم اگه اصلا بر کانت اول بگیرید اونم میتونید تامه قرار بدید. اما اگر اصلا بگیرید بر اون صفت این کانت علتون هی علتون لکل ما هو، یا و این کانه علتن لمعلول ما، وقت ناقصه میشه. زمین کانه رو برمیجدونید به سبب، علتن رو خبرش میگیرید. اگر دلتون خواست اینم تامه بگیرید اشکال ادبی نداره. و ذالک المعلول کیف کان، ذالک المعلول چه مستند باشد به اون علت علل اطلاق، چه مستند باشد به این علت لمعلول ما، فهو ممکن الوجود فی نفسه، یعنی واقع نظر از علت ممکن الوجوده. پس برای معلول تقسیمی نداریم، معلول علی حال ممکن الوجوده، ولی برای علت تقسیم داریم. گفتیم یا واجب الوجود است نسبت به کل، یا واجب الوجود است نسبت به معلول. علایه حال واجب الوجود منتها نسبت به چه چیزی فرق میکنه. و تلخیص هازا، تلخیص هازا نمیخواد این مطلب گذشته رو خلاصه کنه، میخواد هم مطلب گذشته رو خلاصه کنه، هم اون استفادهی رو که در نظر داره طرح کنه، اون مطلبی رو که در نظر داره که علت اضافه دارد بر معلول، اون اضافه داشتن رو میخواد بگه. و تلخیص هم در اینجا به معنای خلاصه کردن نیست، به معنی بی زوائد حرف زدنه. چند بار هم ایشون مطلب رو تکرار میکنه، ولی هیچ کدوم از این تکرارها زوائد نیستن، در هر تکراری نظر به مطلبی داره، لذا اینا رو نمیشه گفت تکرار، نمیشه گفت زاید. ابتدا معلول رو توضیح میده که فی ذاته دو چیز ندارد، فی ذاته دو چیز ندارد، یکی وجود یا وجود، بله یکی وجود یکی امتناع، نه وجود دارد نه امتناع دارد. بعد نتیجه میگه پس امکان دارد. این حرف اول ایشونه که در ضمن دو سه خط میارتش تو مقدمه بحثشه که معلول نه وجود دارد نه امتناع دارد. وقتی میگه وجود ندارد دلیلش اینه، میگه اگر وجود داشته باشه دیگه احتیاج به علت نداره. امتناع ندارد دلیلش اینه که اگر امتناع داشته باشه قابل وجود نیست، در حالی که موجود شده. در اونجایی که میگه وجود ندارد، وجود ندارد چون هم وجود ذاتی نفی میشه هم وجود بالغیر نفی میشه، باید یه قیدی بیاره. میگه وجود ندارد اگر و الا، یعنی اگر وجود داشت علت نمیخواست. حتما باید بگه اگر وجود به ذات داشت علت نمیخواد، ولی وجود بالغیر چه علت میخواد. لذا این قیدو میاره. در وقتی نفی وجود میکند بعد میخواد ثابت کنه نفی وجود رو، قیاس استثنایی میاره، میگه اگر وجود داشت پس احتیاج به علت نداره. خودش بعد میگه این وجود یعنی وجود به ذات، یعنی اگه وجود به ذات داشت احتیاج به علت نداره، قید میاره. اما در امتناع اینطور میگه، اول میگه امتناع ندارد، بعد در این که نفی امتناع رو ثابت کنه یه قیاس استثنایی میاره که در اون قیاس فرض میکنه امتناع دارد. دیگه اینجا امتناع رو دقیق نمیکنه، چون وقتی امتناع نفی امتناع رو خواست عوض کنه میشه امتناع. امتناع هم دو قسم نیست، امتناع امتناعی دیگه، دو قسمش نمی کنه. میگه اگه امتناع داشت اصلا وجود نمی گرفت. بعد نتیجه میگیره که اگر واجب نیست معلول، اگر ممکنه نیست پس حتما ممکنه. این امکانش رو ثابت میکنه، بعد بحث رو ادامه میده. حالا این مقدمه رو من باز بخونم و تلخیص این بحث این است که معلول هو فی ذاتهی به لحاظ ذاتش، یعنی واقعت نظر علت، به حیثیست که لا یجب له وجودون. این لا یجب له وجودون مدعاست و الا لوجب دلیلشه، دلیلش هم به صورت قیاس استثنائیست. و الا یعنی اگر واجب باشد، لوجب من دون علتهی ازا فرز واجب لذاته. یه نسخه داریم ازا، یه نسخه داریم از، هر دو جور معنی میکنه. اضافه رزه ببینید، اگر در مقدم این قیاس استثنائی وجوب رو قید نزنیم، بگیم و الا یعنی اگر این معلول واجب باشد، قید نزنیم واجب بلغیر یا واجب بساد، تالی میشه لبج و من دون علته، و قید رو اینجا لازم داریم، اضافه رزه واجب لذاته. یعنی در وقتی بین مقدم و تالی ملازم است که شما اون ممکن رو واجبا لذاته فرض کنید، اون وقت اگر واجبا لذاته باشه لوجب من دون علته، که در اینجا قید لازم داریم چون مقدم رو مطلق گذاشتیم. و الا یعنی اگر این معلول واجب باشد، اون وقت قید میزنیم اضافه رزا واجبا لذاته لوجب من دون علته. اگر واجب لذات باشه لازمش اینه که بدون علت واجب شود، در حالی که ممکن به لحاظ ذاتش و بدون علت واجب نمی شود. اما اگر ما توی اون مقدم قید رو آوردیم و الا یعنی اگر واجب به ذات باشد، اینطور مقدممون این بود، و الا یعنی اگر ممکن واجب به ذات باشد لوجب من دون علته، دیگه اینجا ازا نمی خونیم، از می خونیم لوجب من دون علته، از فرزا واجب من ذاته، چون در خود مقدم فرض کردیم که واجب لذاته باشه. پس توجه شدید هم نسخه از درسته هم نسخه ازا. اگر نسخه از بخونیم مقدممون واجب به ذاته، اگر نسخه اذا بخونیم مقدممون واجب مطلقه، چه به ذات چه به غیر. شما نسخه تیم چیه؟ اذا؟ نسخه اذا چندین نسخه بله چهار نسخه از داره، چهار نسخه از داره، بقیه نسخ از داره. و به حیث لایمتنه لهو وجودون، این به حیث لایمتنه لهو وجودون اصل بر اون به حیث لایجب لهو وجودون مدعای دومه. مدعای اول این بود که ان المعلول هو فی ذاته به حیثیست که لایجب لهو وجودون، این مدعا رو اثبات کرد. حالا دو مرتبه عطف میگیره و به حیث لایمتنه لهو وجودون که عرض کردم عطف بر همون به حیث لایجب لهو وجود، به طوری هم هست که لایمتنه لهو وجودون. اینجا باز برای اثبات این مدعای دوم هم یه قیاس استثنایی تشکیل میده. این فرمود و الا، یعنی و این امکنه لهو وجود لما وجده بل الا، لما وجده بل الا، اگر ممتنه بود با علت موجود نمیشد، لکن تالی باطله، یعنی با علت موجود میشود فالمقدم هم که امتناع وجود باشه باطله. پس این مدعای دوم هم ثابت شد. حالا که دو مدعا ثابت شد، به حیثیست که لا یجب له وجودون اولا و به حیثیست که لا یمتنع له وجودون ثانیا، حالا تفریع میاریم، فرع میاریم. فذاته به ذاته ممکنت الوجود، فذاته مبتداست، ممکنت الوجود خبرشه، بعد چون قید به ذاته آورده به ذاته ها معنا میکنه، بلا شرط کون علت له اولا کون علت له، این معنای به ذاته، تفسیر به ذاته. پس ذات ممکن به ذاته یعنی بدون شرط وجود علت لهو، اولا وجود علت لهو، بدون اینکه شرط کنیم علت وجود داشته باشه یا شرط کنیم معدوم باشه، ممکن الوجوده. اگر وجود، اگر علت وجود داشت میشه واجب الوجود بالغیر، اگر علت معدوم بود میشه ممتنع الوجود بالغیر. ولی بدون شرط وجود علت و بدون عدم علت، شرط عدم علت ممکن الوجوده. و اینما یجب، این ممکن، این معلول، لا محاله بالعله، به توسط علت واجب می شود. یا اگر علت موجود باشد یجب وجود معلول، اگر علت معدوم باشد یجب عدم معلول. این مقدمه بحث. بعد درباره علت بحث می کنن. با توجه به آنچه که در معلول گفتن وارد بحث در علت می شود. می فرمان که علت دو قسمه، یا وجوبش رو به اقتضای ذاتش دارد و از چیز دیگر دریافت نکرده، و یا وجوبش رو از علت دیگری گرفته. علا ای حالین، وجوبش رو از معلولش نگرفته، وجوبش رو از معلولش نگرفته. پس صحیح هست که بگویید معلول، صحیح هست که بگویید علت واجب است و به وسیله معلول واجب نشده، و بگید معلول واجب است به وسیله علت معلول شده، واجب شده. و پس علت اولا واجب بوده یا واجب شده، معلول ثانیا و به توسط علت واجب شده. از اینجا می فهمیم که علت اضافه دارد بر معلول، زیرا وجوبش را از معلول نگرفته، در حالی که معلول وجوبش را از علت گرفته. این یه بیان ایشونه. یه بیان ایشونه که خلاصه شاید کردن. در این بیان ایشون اینطور نتیجه میگیره که علت واجب است بالقیاس الی المعلول، در حالی که معلول هنوز واجب نشده، و معلول وقتی واجب میشود که علت قبلا واجب شده. این همون تقدم وجوب و تأخر وجوبه که در این به این حیث میبینید علت مقدم است و معلول مؤخر. پس اون وجودی که علت و معلول داده در معلول ضعیف‌تر از همون وجود در علت. ثم الا قد تبین کما قد تبین لا یجوز و یجب بها. ضمیر بها اینجا به معلول برمیگرده. بهی باشه، بله بهی باشه به معلول برمیگرده، بها هم باشه به معلول برمیگرده. ما یه نسخه بهی داریم، بقیه همه بهاست. اگر ضمیر بهی باشد خب روشنه به معلول برمیگرده، توجیه نمیخواد. اگر بها باشه به ذات معلول برمیگرده، چون عبارت قبل داشتیم فذاته ممکنه چون وجود ذات هم که مؤنثه. پس بها مشکلی نداره، بها اگر باشه، بها اگر باشه به ذات برمیگرده، بهی اگر باشه به معلول برمیگرده. پس هر دوش درسته، هم بها درسته هم بهی درسته. سمل لقد تبقر کما قد تبین لا یجوزن یجب بها، یعنی به ذات معلول یا به معلول. بل یکون اما واجبن به ذاته و اما واجبن من شیئن غیره. یا واجب است به ذاته، یعنی خودش اقتضای وجود دارد، و یا واجب است من شیئی که غیر معلول است، از معلول وجوبشو نگرفته ولو این که خودش معلول باشد. فاذا حصل له الوجوب، از اینجا دیگه ضمیرها رو گاهی میبینید مذکر میاره، له یعنی للسبب یعنی للعله. فاذا حصل له الوجوب، حالا اگر علت علتی بود که معلول بود و واجب الوجود به ذات نبود، وجودشو و وجودشو بعد از غیر دریافت میکرد، این لااقلش اینه که از معلولش نگرفته، از جای دیگه گرفته ولی از معلول نگرفته. فاذا حصل له الوجوب بهی، اگر برای سبب وجوب حاصل شد بهی، بهی ضمیرش برمیگرده به اون شیء غیرهی، شیئی که غیر معلول بود. گفتیم که اما واجبن به ذاتهی و اما واجبن من شیئن غیرهی، شیئن غیرهی یعنی علت دیگر. فا ازا حسل لهو یعنی لسبب، حسل لهو الوجوب اما بهی، یعنی به اون شیئی که غیر معلوله به یه علت دیگری. فهین ازن یسخو ان یکون انهو وجوب و غیرهی، صحیح هست که بگوییم از سبب انهو وجوب و غیرهی، از این سبب وجوب غیر سبب ناشی می شود. اینو میتونیم بگیم سبب یعنی علت، و منظور از این غیر هم همون معلوله. بله حالا هنوز تموم نشده، تموم که کردیم سر و ته جمله معلوم میشه که چی میخواد بگه. وقتی برای علت به توسط اون علت خودش، نه به توسط معلول، به توسط علتی که غیر از معلول است وجوب حاصل شد، فاینه ایزن صحیح است که بگوییم از این سببی که وجوبش را از اون علت خودش دریافت کرده، می شود وجوب غیر این سبب که همین معلول خودشه حاصل شود، چون وجوب رو از غیر دریافت کرده شده واجب. حالا که واجب شده میتونه مصدر وجوب غیر بشه، تا وقتی واجب نشده بود مصدر وجوب نبود، اما حالا که واجب شده میتونه مصدر وجوب غیر بشه. پس این عبارت داره اینطور میگه، وقتی این علتی که واجب نیست وجوبش رو دریافت میکنه، هینه ازن یعنی بعد از دریافت وجوب از علتش، میتواند مصدر وجوب برای غیر خودش که معلوله بشه. بله مطالب بعدی رو نگاه میکنید از شدت آسونی نمیشه توضیح داد، ولی خب ابن سینا هنرش نمیشه مشکل کنه. فهینه ازن یسه هر یکون انهو سبب و انهو وجوب و غیره. فیکون المعلول، معلول اون سومیه، چون الان یه علت داشتیم که یه سبب داشتیم یه معلول داشتیم، اون شیعه که غیر معلول بود شد علت، این سبب رو واجب کرد، بعد این سبب میخواد معلول رو واجب کنه. فیکون المعلول اون سومیه که سبب واجبش میکنه. به اعتبار ذاتی ممکنه، به اعتبار ذاتش ممکنه، اما در همون وقتی که شما ذات این معلول رو لحاظ میکنید، اگر به علتش توجه کنید، میبینید وجود رو دارد در همون حالی که ذات معلول ممکنه. فیکون المعلول به اعتبار ذاتی ممکنه، اما العله فبه اعتبار ذاتها یا واجب است و یا ممکن است. اگر مبدع الکل باشد به اعتبار ذاتش واجبه، اگر خودش معلولی باشد که علت می شود به اعتبار ذاتش ممکنه. فان کان واجبا فوجوده، اگر واجب باشه خب روشنه که وجودش قوی تر از معلوله. اگر ممکن باشد باز درسته که وجودش اون قوت رو نداره، ولی بالقیاس به معلولش قوت دارد، ولو وجودش ذاتن اون قوت وجود واجبه به ذات نداره، چون بالاخره معلوله، اما نسبت معلول خودش قویه. اما علت به اعتبار ذاتها اما واجبن و اما ممکنن. فا این کان اون علت یا سبب واجبن فوجوده احق من وجود الممکن، چون وجود ممکن وجودی است که بدون اختصاص، ولی وجود او وجود مختزی است، یعنی وجود واجبه. این روشنه که اگر اون علت واجب باشد وجودش احق است از وجود ممکن. اما اگر اون علت ممکن باشه خب معلولش هم ممکنه. چطوری این سببی که ممکن است با معلولی که ممکن است وقتی مقایسه شود شما میدید وجود اون سبب قوی تره؟ خب هر دو که ممکنه. بیان میکنه که علت قوت اون سبب این است که قبل از اون معلول وجود داشته، یعنی او وقتی وجود داشته که هنوز معلول نداشته. توجه کنید یک بار سببی رو که واجب به ذات هست با معلول مقایسه میکنه، یک بار سببی رو که ممکن است با معلول مقایسه میکنه. در هر دو حال میخواد بگه که سبب وجودش قوی تره. در اون جایی که سبب واجب باشد و معلول ممکن باشه روشن بیان نداره، بالاخره واجب از ممکن قوی تره. اما اونجایی که سبب خودش ممکن باشه و سبب شده باشه برای یه ممکن دیگری، اینجا وقتی مقایسه میکنه نمیتونه بگه وجود این سبب قوی تر از وجود اون مسببه، چون هر دو وجودشون امکانیه. اینجا از این طور و این بیان وارد میشه که اون سبب وجود دارد در حالی که مسبب یعنی معلول هنوز وجود ندارد، و معلول وقتی وجود میگیرد که سبب قبلا وجود گرفته. و امکان ممکنن، و اگر این سبب وجودش ممکن باشد و لیسه یجب بالمعلول، وابش باب حالی است، یعنی در حالی که ممکن است که با معلول خودش واجب نمی شود، با یه چیز دیگه واجب می شود. اما ول معلول و یجب بهی، معلول به وسیله همین ممکن واجب می شود، همین ممکنی که قبلا واجب شده، یعنی به وسیله همین سبب واجب می شود و بعد وجوب این سبب واجب می شود. یعنی معلول بعد از اینکه علتش که ممکن بود و واجب شد، واجب بعد از اینکه اون علت واجب شد واجب می شود. فتکون جواب اینه که گفتیم و این کان ممکنن، و این کان ممکنن، بعد گفتیم والحال انه لیس یجب بالمعلول تا آخر، حالا جواب این رو میاریم. اگر اون سبب ممکن باشد فتکون الاله، یعنی همون سبب، اذا سار و ذاتها واجبتن لم یکن بالقیاس الالمعلول، یعنی لم یکن وجوبها بالقیاس الالمعلول. این علت وقتی ذاتش واجب می شود وجوبش بالقیاس الالمعلول نیست، یعنی از معلول نگرفته. اما بالمعلول لا یسیر و ذاته واجبتن الا بالقیاس الاله، یعنی بالقیاس الالعله. کجا؟ بل معلول لا یسیر ما داریم، اما نداریم. شما اما داری؟ من اما گفتم از خودم گفتم، بله اما نداریم. بله؟ بله. نه، متن ما مثل متن شماست. و المعلول لا یسیر ذات مباجرن الا برقیات علیها، اما شو من گفتم ولی تو مثل اون اما نداره. خب پس روشن شد که تا اینجا بیان اولیشون تموم شد. بیان اول این شد که واجب به ذات با ممکن اگر سنجیده شود اون واجب به ذات که علت است قوی تر از ممکن است، اینجا مشکلی نداریم. اما اگر علتی رو که ممکن است با معلولی که ممکنه بسنجیم، ممکنه به نظر کسی برسه که این دوتا چون هر دو ممکنن تفاوتی ندارن. اینجا رو ابن سینا توضیح میده، میگه نه، چون معلول، چون علت بالقیاس الی المعلول واجب نشد، یعنی وجوبش از جدیه گرفت، اما معلول بالقیاس به همین علت واجب شد، یعنی وجوبش از این علت گرفت، به این جهت این علت ولو ممکن الوجود است باز وجوبش مقدم است بر معلولش، ولو معلولش هم ممکنه وجوده. پس توجه شدیم به طور مطلق روشن شد که علت وجوبش قوی تر است از معلول، یا وجودش قوی تر از معلوله. این مطلب تمام شد. حالا دو مرتبه ایشون به بیان دیگری همین مطلب اثبات میکنه که این بیان دوم میخواد شروع بشه. بیان دوم اینه که وقتی نظر میکنی به علت، میبینی علت واجب شده یا واجب بوده، در اون هنگامی که داری نظر میکنی به علت، نظری به معلول نداری. با اینکه معلول ملاحظه نشده میبینی که علت واجبه، با اینکه معلول ملاحظه نشده پس معلوم میشه وجوبش از ناحیه معلول نیامده، چون شد تو احتیاج به ملاحظه معلول نداری. میبینی این علت رو ملاحظه میکنی با تمام تشریفاتش، وجوب میبینی توش، معلول هم ملاحظه نکردی، معلوم میشه این وجوبی که در این علت میبینی از ناحیه معلول نیامده، از ناحیه معلول نیامده. اما وقتی میخوای معلول رو ملاحظه کنی با تشریفاتش با وجوبش، میبینی باید علت رو ببینی، یعنی باید ببینی که علت اثر گذاشت و این معلول واجب شد. پس نظر میکنی به علت در حالی که احتیاج به معلول نداری، لحاظ معلول احتیاج نیست، ولی وقتی داری معلول لحاظ میکنی باید علت لحاظ بشه. از اینجا میفهمی که معلول آنچرا که دارد از علت دارد، که وقتی میخوای داراییشو ببینی دهندشو میبینی که علت، ولی علت آنچرا که دارد از معلول ندارد. تو وقتی که داری دارایی های علت رو میبینی اصلا توجه به معلول نداری. اینا میبینید همون بیان قبله، مثلا یه صورتی که داره میگن بیان عوض میشه، بیان عوض میشه، مطلب یه چیه؟ فیکون و الى ذات العلت نظرون قد وجب به، پس به ذات علت نظر میکنی که قد وجب این علت بهی، به این نظر، نظری که لا یتناول ذات المعلول، نظری که شامل معلول نمیشه. یعنی وقتی تو داری نظر میکنی به علت، تو نظرت معلول نیست، اصلا از معلول غافل هم هستی، اما میبینی توی این علت همه چی رو داری میبینی، وجوبان داری میبینی. و لا یتناولو، لا یتناولو صفت اون نظره، ضمیرش هم به خود نظر برمیگرده، ضمیر وجبر از کدن به علت برمیگرده، ضمیر مذکر رو به علت برمیگرده، به همون توضیحی که از شد ضمیر بهیان به نظر برمیگرده. پس فیکون و الى ذات علت نظرون که قد وجب این ذات علت یا علت به این نظر، نظری که لا یتناول، یاد حال بگیرید در حالی که این نظر شامل ذات معلول می شود. بلی یکون و بهی یعنی به نظر، خوبه یعنی علت واجبن، بلی یکون و بهی یعنی به این نظر، خوبه یعنی علت واجبن، والمعلول غیر ملحوظ بعدو، واقع والمعلول حالی است. خوب بود که ویرگول نمیذاشت، چرا ما بعد از واجبن ویرگول داره، نبود بد نبود، بهتر بود. بل یکون و بهی واجبن یعنی به این نظر اون علت، خوبه یعنی اون علت واجبن، در حالی که معلول غیر ملحوظ بعدو، معلول هنوز لحاظ نشده. با این که لحاظ نشده میبینیم علت واجبه. اصلا عبارت به همین چیزی خورده، بگیم بل یکون و بهی یعنی به علت، هو یعنی معلول، واجبن در حالی که معلول غیر معلول. بزنیم بعدو بل معلول و غیر معلول. بزنیم بعدو وقت بعدش یه خوده به هم میرزه. همیزه که من معنا میکنم سابسوفه. حالا شاید جور دیگه هم بتونید معناش کنید، ایبی نداره. جور دیگه معنا کردید و جور دیگه معنا کردید معنا کنید. اینی که الان من معنا میکنم درست ول معلول و غیر مرحوظه نه. پس اینطور شد فیکونو الى ذات العلت نظرون که واجب شده و ذات المعلوله لا تکونو الا ممکنتن و لا یجب الا ان تلحظ مقیستن به الله. علت رو اگر بخواد واجب ببینید کافیست که خودش لحاظ کنید، لازم نیستش که معلولش لحاظ بشه، خودش تنهایی لحاظ میشه میبینید واجبه. حالا یا به ذات واجبه یا از جای دیگه گرفته، از معلول لاقل نگرفته. بنابراین وقتی که میخواد وجوب رو برای علت درست کنید هیچ احتیاجی ندارید که معلول در نظرتون بیاد. اما اگر بخواد ذات معلول که ملاحظه میکنید میبینید ممکنه، اگر بخواد وجوب رو براش بیارید حتما باید علتش ملاحظه بشه که ببینید چی این وجوب رو داده، چون چیزی اضافه بر ذاتش داره. اون اضافه رو باید دهندش رو ببینید که علته. بنابراین ذات المعلول لا تکون الا ممکنتن ولا یجب الا ان تلحظ مقیستن بالعله، باید لحاظ بشه مقیستن الالله تا وجود براش روشن بشه. و الا اگر مقیسه الالله نگیریدش همون ذاتش ملاحظه میشه، ذاتش هم که چیزی جز امکان نداره. این فیکون الالله این تفریع بر همین بیان دومه، یعنی تتمه بیان دوم، بیان سوم نیست، ما هنوز از بیان دوم بیرون نرفتیم. فیکون للعلت اختصاص به وجوب در حالی که ولا یکون للمعلول الا الامکان، فقط عند ذلک الاختصاص. در اون حینی که علت اختصاص به وجوب دارد، معلول این اختصاص نداره. بله بعدن معلول اختصاص پیدا میکنه به وجوب، اما در اون هنگامی که علت اختصاص داره معلول دیگه اختصاص نداره، لحظه بعدش اختصاص داره. و فیکون للعلت اختصاص به وجوب در حالی که برای معلول اندزالش الاختصاص خوب جلوتر معنی کنی، در حالی که برای معلول اندزالش الاختصاص لا یکون الا الامکان، فقط در اون وقتی که علت اختصاص به وجوب دارد معلول چیزی جز امکان ندارد، وجوبش بعداً پیدا می شود. خب از این جهت هم توجه شدید که وجوب در علت ارجح است تا وجوب در معلول. این بیان دوم هم تمام شد. حالا بیان سوم. بیان سوم همون بیان ابتدا بیان تقدم و تأخر بعدن عوض میشه. می فرماید که وجوب علت رو میبینی که به لحاظ ذاتش وجوب داره، به لحاظ ذاتش، نه یعنی به ذات وجوب داره، چون علت دو قسم شد، یکی به ذات وجوب داشت یکی به توسط علتش وجوب پیدا میکرد. اما به ذات وجود دارد یعنی بدون مقایسش با معلول وجود دارد، حالا چه وجودش از ذات خودش باشد چه از معلول دیگر باشد، ولی این بدون مقایسه با معلول وجود دارد، به ذات یعنی بدون مقایسه. اما معلول رو میبینی که در اون هنگامی که علت وجود دارد این ممکن است و وجوبش از ناحیه علت است. پس باید بگی که علت وجوبش به اعتبار ذاتشه اما معلول وجوبش به قیاس علل علتشه. اینم یه بیان دیگریست، خیلی با اون بیانات قبل نزدیکه، ولی توجه میکنید اینجا میخواد اینو ثابت کنه که علت وجوبش به قیاس الى ذاته، ذاته هم معنا کردن، نه یعنی به ذاته، به قیاس الی ذاته یعنی به توجه به معلولش نیست، حالا چه از ذاتش باشه چه از غیر گرفته باشه. اما معلول وجوبش به قیاس الی علته. بعد که این تمام شد، باز در اینجا هم ترجیح برای وجوب علت درست میشه، یعنی اون چه که مصنف میخواسته به دست میاد. اما یه مطلبی وسط حرفا ابن سینا داره که میگه که اون وقتی که علت واجب است هنوز معلول واجب نشده، پس علت ذات به لحاظ ذاتش وجوب دارد. اگر به لحاظ ذاتش وجوب نداشته باشد اگر علت اولا وجود نداشته باشد اگر علت اولا وجود نداشته باشد لازمش اینه که معلول اولا وجود داشته باشه. اگر علت بلخواه این دوتا یکشون اوله که وسط دیگه، این دوتا با ارتباطی که به هم دارن، اگر ارتباطشون رو حذف کنید بله، اگر علت وجود نداشت اولا وجود نداشت معلول ممکنه بعدا وجود پیدا کنه، ولی اگه ارتباطشون به هم میدید یکی اول یکی ثانیه بالاخره، این دو تا که یکی علت یکی معلوله، یکی وجوبش اول یکی وجوبش ثانیه. اگر شما وجوب علت رو اول نگیرید وجوبش رو ثانی بگیرید، حتی وجوب معلول اول میگیرید، و خیال زن که معلول از علت صادر نشده باشه و به توسط علت واجب نباشد و این باطله، پس باید بگید علت وجوبش اولنه. وقتی گفتید وجوبش اولنه یعنی به اعتبار ذاتهه. ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه و نتیجه میگیره که علت وجوبش به اعتبار ذاتهه، بعد میگه معلولم وجوبش به قیاس علل علته، وقتی نتیجه میگیره که اونی که وجوبش به اعتبار ذاتهه قوی تر از اونیست که وجوبش به اعتبار اون علته. توجه کردید اینطوری وارد بحث میشه، من اول رفتم سراغ اون آخر بعد آمدم اول، که اینطوریشون میگه، میگه که علت وجوبش اولا هست زیرا اگر اولا نباشد این محضور لازم میاد. بعد که ثابت میشود وجوب علت اولنه میگه پس وجوب علت بالقیاس الی ذاته، اما وجوب معلول به قیاس علی علته، با اونی که وجوبش به قیاس علی ذاته قوی تر از اونیست که وجوبش به قیاس علی علته. اینطوری بحثون ادامه میده. اینم بیان سوم ایشونه. و یکون و اذا کان للمعلول وجوبون کان للعلته اولا، اگر برای معلول وجوبی هست همین وجوب کان للعلته اولا، نه همین وجود، سنخ این وجود، نه شخصش، شخصی مال معلوله. اگر وجوب اگر معلول وجوبی دارد وجوب برای علت اولا بوده، یعنی قبلا بوده، و الا، و الا یعنی اگر علت اولا واجب نباشه لازم میاد که لکانت العلت بعد ممکنتون بعد ممکنتن لم یجب وجودها در حالی که وجب وجوب وجود المعلول، بازم با حالی هست، لازم میاد که علت هنوز ممکن باشد، یعنی لم یجب وجودها، لم یجب وجودها بیان بعد ممکنتنه، عطف بیان یا بدل هرچی هست، لازم میاد که علت هنوز ممکن باشد یعنی هنوز واجب الوجود نباشد در حالی که وجب وجود المعلول. اگر این چنین باشه محضورش چیه؟ محضورش اینه که فیکونو، یعنی اون معلول، فیکون و معلول چون قبل از علت واجب شده فیکون و وجب لا عن ذات العله، اگر این معلول قبل از علت واجب شده باشه فیکون و این معلول که وجب لا عن ذات العله، در حالی که از علت نگرفته وجوبش را، و هزا محال، پس ناچارید که بگید علت وجوبش اولا هست و معلول وجوبش آخرا هست، یعنی نتیجه بگیرید فیکون و للعلت وجوبون به اعتبار ذاته، چون وجوبش اولا هست پس به اعتبار ذاته واجب است. و من حیث لم تزف الالمعلول، از این جهت که به معلول اضافه نشده واجب شده، یعنی بدون احتیاج به اضافه علل معلول واجب شده. ولی والمعلول بعدو، یعنی هنوز، یعنی در اون هنگامی که علت واجب شده هنوز ثابت است علی مقتضا امکانهی، امکانت العله لا تج، یعنی این که میگه هنوز ثابت است بر مقتضا امکانه، این در ظرف وجوب علت ها، نه تا آخر، در ظرف وجوب علت معلول ثابت است بر مقتضا امکانش، یعنی هنوز ممکنه، هنوز واجب نشده. از کانت العله لا تجب عنه، زیرا علت که از این معلول واجب نشده بود که بگیم معلول در اون ظرف واجب بوده و به علت وجوب داده. شما تجب العنه دارید؟ بله، 5 تا نسخه هم تجب العنه داره. بله، تجب العنه بله. هر دوش درسته، لا تجب عنه یا تجب لا عنه. شاید لا عنه یه مفاد بهتری داشته، شاید مهم نیست، فرق نمی کنه، ظاهرا مفاد هر دوشون نزدیکی به همه. از کانت العلت لا تجب عنه یا از کانت العلت تجب لا عنه، هر دو نسخه رو داریم. علت از ناحیه این معلول واجب نشده بل به ذاتهی واجب شده، یا اگر هم ممکن بوده به اضافه به غیر معلول واجب شده، نه الیه، یعنی الی المعلول. و من حیث العلت غیر مضافت الی المعلول بعد، فالمعلول لیس یجب وجوده. از این جهت که علت مضاف به معلول نشده هنوز و در این حال واجب شده و وجودش رو از معلول نگرفته، پس معلول لیس یجب وجوده، در اون ظرف هنوز وجودش واجب نشده، چون اگر این علت وجودش رو از معلول میگره، خب معلوم بود که معلول واجب شده که داره وجود رو به علت میده، ولی علت واجب شده در حالی که از معلول نگرفته، پس معلوم میشه معلول در اون ظرف وجود نداشته. بل انما یجب وجود المعلول من حیث العلت مضافتن الی، از این جهت که علت به این معلول اضافه شده، چون علت به معلول اضافه شده معلول شده واجب، پس علت شده واجب به اعتبار ذاته، معلول شده واجب به اعتبار علته. ذاته هم معنی کرده ما، ذاته نه یعنی به ذات، ذاته یعنی بدون قیاس به علت، به معلول. بله، خب پس اینطور شد که علت شد علت شد قوی تر در اون چه که به معلول میدهد، به معلول شد ضعیف تر. تمام شد بحث ما. این فتصر العله که دنباله نوشته شده خوب بود سرخط نوشته می شد. ما در قبل بیان کردیم که علت وجودش بر معلول تقدم دارد، دوباره معنا که بیان کردیم که علت وجود در وجودش استغنا دارد، سوم بیان کردیم که علت در وجودش وجود دارد. به سه حیث ما در علت اولویت قائل شدیم. حالا ایشون نتیجه اون سه حیث رو الان جمع میکنه. فتصیر العلت و لهذه المعانی ثلاثه که عبارت است از تقدم و استغنا و وجوب، اولا بالوجود است از معلول. فالعلت احق من المعلول، علت احق از معلوله، یعنی در وجود احقه. ستا یکیش تقدم بود، یکی استغنا، یکی وجود. در این ستا علت قوی تر بود، اولا بود از معلول. خب تقریبا بحثمون تموم شد. یه بحث دیگری رو ایشون میخواد شروع کنه که البته دنباله همین بحثه، ولی ادامه بحث نیست، یعنی یه بحث جدیدیه تقریبا. از فل علت و حق من المعلول شروع میشه. فل علت و حق من المعلول هم نتیجه است برای ما قبل، هم زمینه است برای ما بعد. در فلسفه حق گفته میشه، ازش یکی از دو معنا اراده میشه. حق یعنی وجود، یا یعنی وجود ثابت. هر دو معنا در برای حق در فلسفه گفته شده. همه موجودات به اعتبار اینکه دارای وجودند حقند، و لذا ازشون تعبیر میشه به اینکه دارای حقیقتند. تا وقتی ما ماهیتی رو من حیثیه ملاحظه میکنیم، از این تعبیر میکنیم به ماهیت. اما وقتی وجود رو کنارش میذاریم، تعبیر میکنیم به حقیقت. اصلا وجود است که به اشیا حقیقت میدهد. حق یعنی وجود. اما یه معنای دیگری هم داریم به نام حق ثابت، یه به وجود ثابت. این معنای دیگری است برای حق که این اختصاص به خدا داره، در هیچ موجود دیگری نیست. این کلمه، این معنا اختصاص به خدا داره. پس دو تا معنا برای حق داریم در فلسفه، یکی به معنای وجود، یکی هم به معنای وجود ثابت. یه معنا برای حق داریم در منطق که مربوط به علم میشه. میگیم که اگر واقعی رو، اگر خبری رو، علمی رو یا خبری رو، فرق نمی کنه، با واقع بسنجید، ببینید این مطابق با واقع، میگید این خبر صادقه. اگر واقع رو با این خبر سنجیدید و دیدید واقع مطابق با این خبر، میگید این خبر حقه. خبری که مطابق باشد با واقع صادق است، مطابق باشه با واقع حقه. و یه خبره هم مطابق هم مطابق. فرق بین حق و صدق گفتن فرق اعتباری است. از این طرف ملاحظه کنی میشه صدق، از اون طرف ملاحظه کنی میشه حق. پس حق وصف علم است وقتی که واقع با او مطابق باشد. بنابراین ما هم حق رو در وجود میتونیم به کار ببریم به اصطلاح فلسفی، هم حق رو در منطق میتونیم به کار ببریم به اصطلاح منطقی، هم حق رو در علم میتونیم به کار ببریم به اصطلاح منطقی. نه اصطلاحه، نه ظاهرا نکته خاصی نداره اصطلاح. نه، البته سنجش امر واقعی اعتباری نیست، ولی اسم گذاری شما میتونید یکی رو عکس بکنید، این یکی بگید صدق، اون یکی بگید حق. ولی اینطوری رایج شده که اینو میگن حق، اونو میگن صدق. دو تا سنجش داریم، واقعا دو تا سنجش داریم. پس دو تا اسم لازم داریم، اما کدوم رو اسمشو بذاریم حق، کدوم رو اسمشو بذاریم صدق، این دیگه اصطلاح، این اختیار خودمونه. خبر مطابق با واقع میشه صدق. خبر اگر مطابق باشه میشه صدق، مطابق باشه میشه حق، مطابق باشه میشه.
خود حق
چی؟ صفت خود خبر، صفت خبر، هر دو صفت خبره، هر دو صفت خبره. این صفت علمه، خبر همون علمه دیگه، تصدیقه دیگه، خبر تصدیقه. علمتون گاهی حق گاهی صدقه، به یک اعتبار حق به یک اعتبار صدقه. خب پس توجه کردید که حق هم میتواند مربوط به وجود باشد، هم میتواند مربوط به علم باشد. حالا در اینجا که روشن شد که علت اولا بالوجود است، میخوام بگیم که اگر اولا بالوجود است، اولا بالحقیت هم هست به هر دو معنا، هم حقیقت به لحاظ وجود، هم حقیقت به معنی علم. تمام بحثی که الان در این دو سخن میخوام بکنیم همینه، که اگر علت اولا بالوجود است، پس اولا بالحقیقت هم هست، هم حقیقت فلسفی که وجوده، هم حقیقت منطقی که علمه. لذا اینشون اینطوری میگه، میگه با این بیان وارد بحث میشه، میگه که اگر این علت حقیقت همه اشیا رو دارد عطا میکند، علتی که واجب است، علت واجب، اگر علتی که واجب الوجود است داره حقیقت همه اشیا رو عطا میکنه، فهو اولا بالحقیقت، چون حقیقت همه اشیا از او گرفته شده. بس اولا به حقیقت، حقیقت به معنای فلسفی. بعد دوباره میگه اگر علم به او هم داشته باشی، علمت حق ترین علم، چون علم به واقع، علم به واقع اگر اصابه کند میشود حق. حالا اگه معلوم تو خود واجب تعالی شد، خود اون مبدا الکل شد، میشه احق العلوم. پس علم به واجب احق العلوم است، خود واجبم احق الحقایق است. اون وقت اینطور میشه، پس واجب حق است وجودن و حق است علمن. این توضیحی که ایشون میدادن اینجا. فالعلت احق من المعلول، عرض کردم این نتیجه حرف قبله و زمینه برای حرف بعده. ولأن الوجود کأنه شروع به مطلب جدیده، ولأن الوجود المطلق، اذا جعل وجود شیء صار حقیقیا فبین ان المبدا المؤتی للحقیقه اولا بالحقیقه. این صار حقیقیا ما داریم، حقیقیا داریم شما، بله حقیقیا هم در یه نسخه داریم، حقیقته هم داریم، حقیقیا هم داریم، حقیقیا هم داریم، اب نداره، هر دو خوبه. این ولأن تعلیل برای موعده، یعنی مربوط به تبینونه، مربوط به موعد نیست، اصل بر موعد نیست، بابش باب استنافی است. چون وجود مطلق، وجود مطلق یعنی کاری به واجب و ممکنش نداریم، هر وجودی، اذا جعل وجود شیئن، اگر وجود برای شیئی قرار داده بشه، سارا اون شیئ حقیقیان یا حقیقیان یا حقیقتن، اون شیئ با این وجود حقیقت می شود، یعنی حقیقت برش هم می شود، بله؟ یعنی حق بودنش به اینه که وجود بگیره. پس وجود مطلق اگر وجود شیئی قرار داده بشه، یعنی به شیئی عطا بشه یا شیئی اینو داشته باشه، نمیگه عطا بشه، چون وجود وجود مطلقه، هم وجود واجب شامل میشه هم وجود ممکن شامل میشه. وجود ممکن میشه گفت عطا بشه، وجود واجب که نمیشه گفت عطا بشه. لذا میگه جعل وجود شیئه، اگر اعتبار بشه وجود شیئی، سار اون شیئ حقیقیه، نه سار اون وجود. وجود که خودش حقه، وجود که خودش حقه، اگر شیئی رو وجود رو ما وجود شیئی قرار بدیم، اون شیئ هم حقیقت میشه. اگه اینطور بگیرید وجود مطلق میشه وجود واجب. اگر جعل بخونید وجود المطلق اذا جعل وجود شیء، یعنی وجود واجب اگر جعل کند وجود ممکن را، خلاف اصطلاح میشه. وجود مطلق در اصطلاح فلسفه به همون اهم از واجب و ممکن گفته میشه، در اصطلاح عرفان بله، در اصطلاح عرفان وجود مطلق واجبه. اینی که شما میفرمایید با اصطلاح عرفان خوبه، حالا ممکنه وسیع خیلی بسیم در رفته باشه تو اصطلاح عرفانی، اشکالی نداره. بله جهل هم خوبه، به این بیانی که شما میکنی جهل خوبه، خلاف اصطلاح هم نمیشه، نفع درسته. وجود مطلق یعنی اهم از این که واجب باشد یا ممکن باشد، یعنی وجود علت. وجود مطلق با این بیانی که شما میکنید یعنی وجود علت. اذا جعل وجود شیئه، اگر وجود چیزی رو جعل کرد، سارا اون شیء حقیقیه. بله جعلا بخونید درسته، ولی جعلا به نظر اینسه که بهتره، اینی که شما میخونید بهتره. وجود مطلق که یعنی اهم از وجود واجب و وجود ممکن، یعنی علت، یعنی علت، چه وجودش واجب باشد چه وجودش ممکن باشد. اذا جعل وجود شیء، اگر وجود معلولی رو جعل کرد، سارا اون معلول حقیقیه. بله نه این اصطلاح عرفانی میشه، وجود مطلق اصطلاح عرفانی میشه. این که الان گفتید وجود مطلق یعنی احمد ممکن و واجه، خب درست میشه، این خلاف اصطلاح نیست. این که عرض میکنم جعل بهتره به خاطر حرف بعده، به خاطر حرف بعد که اولا درسته، اما جعل بهتره به خاطر حرف بعدی. چون وجود مطلق اگر به شیعی وجود داد اون شیع رو حقیقت میکند، فبینون که مبدعی که تمام وجودها رو به قیل داده و همه رو حقیقت کرده خودش اولا به این است که حق باشد. فبینون ان المبدع المؤتی للحقیقت المشارک فیها، حقیقتی که مشارک و فیهاست، مشارک و فیهاست یعنی همه موجودات در این حقیقت شریکن، همونطور که در وجود شریکن، این حقیقت مشارک و فیها رو خدا به همه داده. اون مبدعی که حقیقت مشارک و فیها رو داده اولا بالحقیقت است. فاذا صحح انها هنا مبدعا اولا هو المؤتی لغیره الحقیقه صح انه الحق بذاته. میتونید این فبینون ان المبدع الموتی للحقیقه رو ناظر به خدا تنها نگیرید، ناظر به هر مبدعی بگیرید. هر مبدعی که حقیقت مشارکون فیها رو به غیر خودش داده اولا بالحقیت، بعد فاذا صح رو ناظر به خدا بگیرید. فاذا صح انه هنا یعنی در عالم وجود مبدع اولیست که هو الموتی لغیر الحقیقه، اگه این صحیح باشه که ثابت هم شده در جای خودش، صحه که اون مبدع الحق و بذاته هست، همونطور که موجود بذاته الحق و بذاته هم هست. این در صورتی که حق رو حق فلسفی بگیریم، حالا میخواد حق رو حق منطقی بگیره. و صحه ان العلم بهی هو العلم بالحق مطلقا، علم به او هم علم به حق است مطلقا، حق مطلق، حق نه حق نسبی، حق مطلق که دیگه همه واقعه ها را باید به او بسنجید، نه نسبت به چیزی حق باشد بلکه اصلا مطلق حق. و اذا حصل العلم به کان العلم الحق مطلقا، علم به او اذا حصل العلم به او کانت تامست، یعنی تحقق العلم الحق مطلقا، علم به حق خودش هم علم حقه، همونطور که علم بالحقه علم الحق هم هست مطلقا. مطلقا در مقابل تفصیلی نیست، همونطور که اصلا نیست، خودش به لحاظ ذاتش علم حقه، همونطور که علم به حقه علم حق هم هست، شاید دیگه سنجش هم نمیخواد. به نحو الذی یقال للعلم حق، به نحو الذی یقال للعلم حق، هر به چه نحوی به علم گفته میشه حق؟ وقتی معلومش حق باشد، وقتی معلومش حق باشد، وقتی به معلومی حق باشه به اون علم میگیم حق، بله علم همش حقه، علم دیگه فرقی نمی کنه. علمی رو حق میگیم که معلومش حق باشه. خب اگر علم به خدا علم به مبدعی است که او حق است، پس خود علم هم حقه. دقیقاً چه عرض میکنه؟ ایشون میفرماد که علم به حق، علم به خدا علم به حقه، ولی وقتی علم به حق شد علم حق هم هست. به چه معنا علم حق علم حقه؟ به معنی که معلومش حقه، چون معلوم علم به حق که خود حقه، این معلومم حقه، پس علم به حق خود این علمم حقه. و معلوم این که علم به حقم هست، ولی خود علمم حقه، هم علم به حقه هم علم حقه. کان العلم الحق مطلقا، اما به نحوی که یقال للعلم حقون، یه وقت گفته میشه به علم که علم است به حق، یه وقت گفته میشه خود علم حق است. اینجا به همون معنایی که به علم گفته میشه به حق است، که گفته میشه به علم حق است وقتی معلومش حق باشد. خب در اینجا معلوم حق الحقه، پس جا داره که علمم حق بشه. و هو الذی داره علمی که حق است میگه، و هو الذی بالقیاس الی المعلوم، علمی است که بالقیاس الی المعلوم باشد و معلومش حق باشد. هو الذی یعنی هو الحق الذی بالقیاس الی المعلوم حق است، اونی که بالقیاس الی المعلوم حق است وقتی که معلومش حق باشد. وقتی معلوم حق میشه خودش میشه. معلوم
رو
مطابق این علم بیاد. بله. بله دیگه، یعنی علم
میشه مطابق علم میشه مطابق اون واقع و معلوم میشه مطابق
اون. بله، یعنی اصلا خود دیگه این معلوم رو لازم نیست با چیزی بسنجید، واقعی لازم نیست بسنجید، خود معلوم بدون سنجش حقه، علم به اون معلوم هم بدون سنجش حقه، هم خود این علم علم به حقه، هم خود علم حقه و مطلق هم هست، احتیاج به سنجش نداره. این هو الذی بالقیاس الی المعلوم تفسیر برای نحوه، هو زمیش به نحوه میگه، اون نحوی که یقال للعلم حقون، علمی است که بالقیاس الی المعلوم سنجیده شده باشه و دیده شده باشه که معلومش حقه. وقتی با معلوم سنجیدید و دیدید که معلومش حقه، اون وقت نحوی که باعث می شود به علم حق گفته بشه تحقق پیدا کرده، پس به خود علم میگید حق. نه، علم ما به حق، علم ما به حق، علم ما به حق هم حق است. چرا؟ چون علم به حق است. بله؟ چیزی لازم نیست. نه، علم نسبی چه حرف دیگه است. میخوام عرض کنم حق بودنش نسبی نیست، آخه حق بودن با سنجش درست میشه، این دیگه لازم نیست سنجیده بشه، چون حق مطلقه. حقی نیست که با چیزی بخواد بسنجیدش، همه حقها رو باید با او بسنجید. اون حقی نیست که بخواد با چیزی سنجیده بشه، خودش حق مطلقه.
یعنی
چرا؟ علم با مطابقه سنجیده میشه، ولی میخوام بگیم اینجا معلوم ما دیگه بدون سنجش حقه، معلوم ما بدون سنجش حقه، و چون این علم به این معلوم تعلق گرفته خود علم میشه حق. قبول داریم که علم باید با معلوم سنجیده بشه، ولی اینجا معلوم معلومیست حق، و چون معلومش حق مطلق است، خود علم متصف است به حق مطلق بوده. خب نتیجه این بحث ما در این فصل سوم این شد که علت فاعلی رو ملاحظه کردیم، دیدیم که علت فاعلی اگر فاعل وجود باشد حتما باید اضافه بر منفعل داشته باشد، اما اگر علت وجود نباشد اقسامی تصور میشه، در بعضی اقسام نوعی علت نوعی می شود، در بعضی اقسام شخصی علت شخصی می شود. وقت توضیح دادیم که کجا می تواند علت قوی تر باشد، کجا معلول می تواند مساوی باشد، یا گمان می شود که اضافه دارد، گمان می شود که اضافه دارد. الفصل الرابع، فی العلل الاخرى العنصریه و سوریه و القائیه. ما در علت فاعلی تو فصل قبل بحث کردیم، دیگه احتیاج به ادامه بحث نداریم، حالا میریم سراغ علت های دیگه، عنصری و سوری و قائی، و ابتدا میکنیم به عنصری، بحث در عنصر میکنیم. عنصر در اصطلاح گفته میشود به قابلی که مقید باشه، مقید باشد به این که یترکب منه و من غیرهی مرکبان، یترکب منه و من غیرهی مرکبان. بنابراین دیوار رو که رنگ سفید درش حلول میکنه عنصر رنگ نمیگیم، چون یترکب من الجدار و البیاض مرکبون نداریم. بله مرکب اعتباری که ابیازه درست میشه، ولی مرکب اعتباریه، این مرکب در عرضه، مرکب واقعی نیست. اما جزئی رو که با جزء دیگر زمینه شود و با هم فعل و انفعال کنن، مثلا آب و خاک رو زمینه کنیم و هم فعل و انفعال کنن، گل درست کنن، آب رو میگیم عنصر گل، خاک را میگیم عنصر گل. تو جزئی، یه جزئی که بتواند با غیر خودش زمینه شود و مرکبی رو بسازد بهش میگن عنصر. پس عنصر قابلی است که مقید باشد به این که مرکبی رو بسازد. اما ابن سینا در اینجا عنصر رو مطلق داره طرح میکنه، طبق اصطلاح حرف نمیزنه، این عنصر رو مطلق میگیره. دیوار رو برای رنگ سفیدی عنصر میگیره، تخت رو برای اون صورتی که بهش میدن عنصر میگیره، کاغذ رو برای نوشتنی که روش میمیسن عنصر میگیره، که اون اصطلاح خاص رو رعایت نمیکنه، بلکه عنصر رو در اینجا مطلق فرض میکنه. با توجه به این توضیحی که دادم وارد بحث میشیم، ایشون 9 تا عنصر درست میکنه، 9 تا عنصر. در فصل دوم از مقاله هشتم انشاءالله در پیش داریم، ارسطو میگه که میخواد کون شیء من شیء رو توضیح بده، کون شیء من شیء رو میخواد توضیح بده. بعد دو تا قسم برای کون شیء من شیء درست میکنه. معترض میگه که اقسام خیلی بیشتر از این است که شما درست کردید. شروع میکنه اقسام شمردن، بعد ابن سینا جواب میده. ابن سینا جواب میده که مراد ارسطو از شیئی که عنصر میشود لشیئی دیگر فلان عنصر خاصه. ارسطو هر عنصری اراده نکرده. اونجا توضیح میده که من منظورم از مبدأ مبدأ جوهر به محوه جوهرانه، نه مبدأ جوهر به محوه معروضون، به محوه جوهر معروض. اونجا بحث خودشو داره که انشاءالله وقت رسیدیم اونجا بررسی کنیم. اما اونجا بیان میشه که عنصر دو جور اطلاق میشه، یکی اطلاق اصطلاحی، یکی اطلاق لغوی. هر دو جور هم اطلاق میشده، هم در کلامات ارسطو هم در کلامات ابن سینا، لذا مستشکل به اشکال افتاده. گفته ارسطو چرا اقسام دیگر رو نگفته، بعد ابن سینا گفته مرادش از عنصر یا عنصر خاصیست، لذا اون اقسام دیگر اصلا در موضوع بحثیشون نمیاد که بخواد بیان کنه. معلوم میشه عنصر جوریست که میشه اطلاقای مختلفی در موردش کرد، و همین اطلاقای مختلف باعث میشه که گاهی در اشتباه رخ میده. ملا اولیای حاشیه‌ای در، البته نه اینجا، در یکی دو صفحه بعد حاشیه‌ای داره که بسیار حاشیه جالبی. این حاشیه توی حاشیه شرح هدایی اصیلیان هست، که یک شعر عنصر میگیم، استغاس میگیم، ماده میگیم، موضوع میگیم، حیولا میگیم، یکی دیگه هم از یادم نمیاد، اینا همه میگیم هر کدوم به اعتباری. بله؟ نه محل نه، یه چیز دیگه الان یادم نیست چیه، بالاخره اونم مثل ماده است، تینت، ماده و تینت، ماده و تینت میگیم به اعتبار دیگه، که این انشاءالله وقتی رسیدم من اونجا عرض خواهم کرد به چه اعتبارات. منظورم اینه که عنصر رو ابن سینا در اینجا مطلق گرفته و خلاف هم نشده، چون این اطلاق رایجی هم هست. ملا اولیا بعد از اینکه تمام اقسام اصطلاحات رو میگه و حیث نامگذاری رو میگه، میگه کم است که این اصطلاح در کتب آقایون رعایت بشه. خودشون گفتن اصطلاح ما اینه، ولی خودشون هم میگن رعایت نمی کن. ابن سینا در یه جایی در علم و نفس میگه که ذو و نور فرق داره، ذو عبارت از اصلیه مثل ذو شمس، نور عبارت از کسیه مثل نور قمر. نباید در شمس بگیم نور شمس و در قمر بگیم ذو قمر، بر اسباب بگیم. بعد خودش تذکر میده که این اصطلاحی است که رعایت نمیشه. همون صفحه یا صفحه بعدش خودش خلاف میکنه، خودش میره رعایت نمیشه، خودش رعایت نمیکنه. منظور بعضی از اصطلاحات، اصطلاحاتی هم که رعایت نمیشن، اون سر از این قبیله، اصطلاحی که رعایت نمیشه. فهذا خب الفصل الرابع في العلل الاخرى، في العلل الاخرى چه العنصریه و سوریه و الخاویه. بله بله در قرآن هم خوشی رو میگه زیاد، قمر رو میگه نور، درست. ففی العلل الاخرى العنصریه و سوریه و القائیه، علل دیگری که غیر از علت فاعلی میخوام مورد بحث قرار بدیم، علت عنصریه سوریه و القائیه. فهذا یعنی اون چیزی که در فصل قبل گفتیم، ما نقوله فی المبدا الفاعلی، حرفی که ما در مبدا فاعلی میزنیم، ولی الان ولنشره الان ولنشره الان القول فی المواد الاخر، الان میخوام در مواد اخر بحثمون رو شرح بدیم. فا اما العنصر، حالا اول مورد عنصر میشیم، فا اما العنصر فهو الذی فیه قوت وجود شی. ببینید مطلق معنا میکنه، اون قید دیگه نمیاره، قوه وجود شی درش باشه، حالا چه با چیز دیگه ترکیب بشه و اون شی رو درست کنه چه ترکیب نشه، براش مهمه. این معنی اصطلاحی نیست، نه. الان عنصر رو داریم میگه، نه ماده رو، ماده رو نه، عنصر به لحاظ دیگه. اینا بعدا توضیح میدم، انشاءالله بعدا توضیح میدم که عنصر تطبیق بر ماده میشه، ولی همون ماده نیست، یعنی درش یه حیث دیگری غیر از حیث ماده ملاحظه میشه. ببینید علت، حالا من توضیح بدم عنصر رو. یک مرکب رو وقتی تحلیل میکنید، اینو بعدا هم توضیح میدید، ولی خب حالا شما دارید عجله میکنید، من زود توضیح میدم. یک مرکب رو وقتی تحلیل میکنیم به ریزترین قسمش که میرسیم میگیم استخوص، ریزترین قسمش استخوص. وقتی مرکبی رو میخوام ترکیب کنیم، اون ریزهایی که کنار هم جمع میشه میگیم عنصر. بر همون ریز هم اطلاق عنصر میشود هم اطلاق استخوص. اطلاق استخوص میشود به اعتبار انحلال مرکب، اطلاق عنصر میشود به اعتبار ترکیب مرکب. یعنی وقتی میخوام این عنصر رو مرکب کنیم میشه عنصر، وقتی این اجزا رو کنار هم میکنیم میخوام مرکب کنیم میشه عنصر، وقتی مرکب رو به این اجزا تحلیل میکنیم میشه استخوص، وقتی قابلیتشون رو ملاحظه میکنیم میشه ماده، وقتی قابلیتشون لصورت ملاحظه میشه ماده، نه قصد قابلیت، قابلیت لصورت ملاحظه میشه میشه ماده یا کینت. وقتی این رو موجود بالقوه میگیرید میشه حیولا، وقتی موجود بالفعل میگیرید میشه موجود. نه، همه اسمای مختلفی که ما داریم، یک چیزه به اعتبارات مختلف شما مختلفش میکنید، همین یه جزء. وقتی میخواد در ترکیب به کار بره میگید عنصر، ترکیب به این تحلیل میشه میگید استخوص. همین رو اگر قابل صورت بگیرید میگید ماده یا کینت. همین رو اگر موجود بالقوه گرفتید میشه حیولا، اگر موجود بالفعل گرفتید میشه موضوع برای عرض. موجود بالفعل گرفتید، بالقوه گرفتید میشه حیولا برای صورت، موجود بالفعل گرفتید میشه موضوع برای عرض. بستگی داره به اینکه چه سمتی بهش بدید، هر سمتی بهش بدید یه اسم خاصی برش بذارید. پس عنصر ماده است، عنصر ماده است، همون تکنیک فرمود منتها عنصر به این لحاظ عنصر، به اون لحاظ ماده است. الان ما داریم عنصری رو بحث میکنیم که دیگه عنصر بودنش رو لحاظ نکردیم، عنصر مطلق گرفتیم، با ماده هم سازگاره، با موضوع هم سازگاره، گاهی موضوعش میکنیم برای عرضی، گاهی مادهش میکنیم برای صورتی، گاهی موضوعش میکنیم برای کتابتی، گاهی هم کنار یک جزء دیگه قرار میدیم جزء مرکب حسابش میکنیم که عنصر اصطلاحی است. گاهی عنصر اصطلاحی میشه، گاهی عنصر مطلق میشه. عرض میکنه اینجا عنصر به معنای اصطلاحیش رعایت نشده، به کار نرفته، بلکه عنصر مطلق یعنی هر چیزی که بخواد قوه شیء رو داشته باشه، بتونیم اینو بعداً به اون شیء برسونیمش، حالا یا با ترکیب با غیر یا بدون ترکیب. عرضی رو عارض کنیم، مثلا همین دیوار قوه ابیات شدن رو داره، این دیوار رو میگیم عنصر برای بیاض، اون که عنصر نیست، عنصر اصطلاحی نیست، ولی عنصرش اصطلاح میشه. فهو الذی فی قوت وجود شیء میشه معنای مطلق عنصر، هو الذی یترکب منه و من غیره مرکب میشه معنای اصطلاحی عنصر. اینجا به این معنی اصطلاحی به کار نرفته، به معنای عام به کار رفته که یکی از اقسامش معنی اصطلاحی است. فنقول ان الشیء تکون له هذه الحاله مع شیء آخر على وجوه. این عنوان بحثه که به نه وجه تقسیمش میکنن و در تمام نه وجه باید این عنوان باشه. این نشه یعنی مستعد و حامل قوه، تکون له هذه الحاله یعنی استعداد قوه، مع شیء آخر یعنی مستعد له علا وجوه، مستعدی استعداد مستعد له رو دارد. این استعداد مستعد له رو داشتن علا وجوه نهگانه است، به نه وجه حاصل میشه، پیدا به نه وجه این تحقق پیدا میکنه و تصور میشود، به نه وجه تصور میشود که مستعدی استعداد مستعد الله رو داشته باشد، یعنی مستعدی به سمت مستعد الله شدن برود و او شود عنصر شود برای شیعی. نه وجه داره. چه وجوه رو میشموریم و تفاوتاشون هم بیان میکنیم در وقت شمردن. بعد که این نه وجه شمردیم، بعد تحت ضابطه میبریمشون. الان که نه وجه شمرده میشه پراکنده است، فقط تنها کاری که میکنیم تفاوتاشون رو میگیم که با هم خلط نشند. اما بعد که شروع میکنیم به بعدا اینا رو همه تحت ضابطه میبریم، یعنی دو تا قسم میاریم، یک قسم شامل دو تا از این نه تا میشه، یک قسم دیگه شامل هفته دیگه میشه. یعنی میگیم اما کذا و اما کذا، با یه اما هفته از این نه تا رو جمع میکنیم، با یه اما دیگه دو تا رو جمع میکنیم، تحت قاعده منضبط میبریم. بعد که تحت قاعده منضبط آوردیم و با یه صورت دیگه پخش میکنیم. این کار زیاد انجام میدیم که در تقسیمات گاهی میبینید تقسیم میکنیم، گاهی از اینطوره که اول کلی تقسیم میکنیم، میگیم مثلا العدد ما زوج و ما فرد، بعد زوج رو تقسیم میکنیم به مثلا زوج و زوج و زوج و فرد، فرد رو تقسیم میکنیم به مثلا عدد واحد یا غیر واحد. همین تقسیمات مختلف رو میکنیم که از بالا میام پایین، نه از کلی شروع میکنیم، ریز میکنیم. گاهی هم نه، پخش میکنیم بعد پخش شده رو جمع میکنیم، میگیم که تمام این اقسام یا مثلا زوجن یا فردن. گفتیم زوج همه زوجها رو شامل میشه، همه اقسام زوج و فرد همه اقسام فرد رو شامل میشه، که تقسیم پخش شده رو جمع میکنه. ایشون در اینجا این کارو میکنه، اول 5-9 قسم پخش شده میاره، بعد این پخش شده ها رو جمع میکنه. فطارتن یکون و استعداد، ضمیرها توجه کنید به کجا برمیگردونه، یکون و اون حالت اون استعداد، کما للوه الالکتابه، ما کنایه از استعداده، یکون اون استعداد مثل استعدادی که للوه هست الالکتابه. لوه یعنی کاغذ، یعنی تخته، هر چی که روش می‌نویسید. لوه استعداد دارد نسبت به کتابت، یعنی استعداد دارد کتابت قبول کنه. چجوری این استعداد داره؟ چطوری کتابت قبول میکنه؟ میگه هیچی لازم نیست، فقط کافی است که کتابت روش بیاری، هیچی رو از این لوح زائل نمی کنی، هیچی رو به این لوح اضافه نمی کنی، فقط کتابت رو میاری. این استعداد کتابت دارد، مستعد الله درش وجود می گیرد بدون هیچ تغییری. این یک قسم که بدون تغییر بدون زوال. اقسام بعد یه تغییری توشون هست، حالا یا تغییر به زیاده یا تغییر به نقیصه، و گاهی هم تغییر به نقیصه انقدر غلیظ میشه زوال، یه چیزی باز زائل میشه در اقسام آینده. ولی در این قسم اول هیچ تغییر پیدا نمیشه، نه تغییر پیدا میشه و نه هم ازدیادی. فطارتن یکون و استعداد مثل استعدادی که برای لوح هست نسبت به کتابت. لوح یعنی همون که توش نوشته میشه، حالا هر جنسی از کاغذ یا چیز دیگه است. و هوه و اون استعدادی که برای لوح هست این است که انهو یعنی لوح مستعد است لقبول شیء یعنی کتابت، که یعرض این شیء لون لوح بدون تغییر فیه، بدون که در اون لوحی تغییر بشه. و لا زوال امر کان له عنه، عنه متعلق به زوال، له متعلق به کان است، و بدون این که زائل شود عنه، من عنه رو جلو معنا میکنه، و بدون این که زائل شود عنه از این لوح، امری که کان له، امری که برای لوح بود لازم نیست از این لوح زائل شود، یعنی نه تغییری درش رخ میده نه زوالی، زوال امری که کان له، امری که برای لوح بود لازم نیست زائل بشه. این قسم اول. قسم دوم اینه که چیزی زائل نمی شود اما تغییری رخ می دهد. این تغییر، تغییر حالته، تغییر در حرکته، به قولیشون تغییریست که فقط حرکت می کنه شی، همین، بیش از این دیگه نیست. کی؟ کتابت رو عرض میدونه، بله کتابت رو عرض میدونه، کتابت رو مرکب، رو مرکب البته رنگ دیگه، الان امروزه میگن رنگ جوهره، جوهریست که روی لوح میاد، این دوتا موجوده، اما قدیمی ها میگفتن نه، جوهر رنگ نیست، رنگ جوهر نیست، رنگ عرضه، رنگ عرضه، بنابراین وقتی این عرض آرزه بر کاغذ میشد مجموعه جوهر بود، مجموعه جوهر بود، منتها جوهری که موضوع شده برای عرضی، نه جوهر خالی. این طبق مبنای قدیم داره حرف میزن. گچ نه، گچ که جوهره، رنگش، رنگ سفیدی، بله رنگ سفیدی که در گچ هست عرضه، رنگ سفیدی که در گچ هست عرضه. البته قدیمی هم اگر مثلا بهشون گفته میشد که این رنگ، رنگایی که الان توی قوطی میریزند و به دیوار میزنند، خب اینا رو بگه به قدیم میریزی میگفته جوهره، رنگی که در این ماده است میگفته عرضه، ولی ما الان رنگ رو اطلاق میکنیم برای این مایه، مایه رو میگیم رنگ، خب این مایه اگر دست قدیمی هم میدودی میگفته جوهر، رنگ موجود در این مایه رو میگه عرض. خب اما دومین، اما دومین قسم از این نه قسمی که میخوام بگیم، قسمیست که هیچ کنون این اسم نداره، اسمی نداره، ولی بعدا بعدا تحت ضابط، بعدا تحت نه نه اینا هیچ کنون اون نیست، اونی که من استقافه گفتم عجله شد، اون ولی دو صفحه بعده اینا مثلا نه انواعی نه، بله مثال هایی که با هم فرق دارن، مثال هایی با هم فرق دارن، چون فرق دارن انواع هست، نه مثال هم برای یه چیز، بله انواع رو داره با مثال تبیین میکنه، به جایی که انواع رو به یه مثال رو داره میگه، بعدن اسم، بله مثالش استمراریه، بعدن تحت ضابطه میبره، اون وقتی که تحت ضابطه، نه نه اون چپنشه نمیشه، یه چیز دیگه، اون چپنشه که من گفتم اونو بذارید بعدن، بله نه اولا بعدا انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. بله بعدا انواع رو فکر میکنه، مثالش رو نمیگه، حالا داره مثال رو میگه، اسم از انواع نمیبره، بعدا که همه اینا رو این مثال پراکن داره تحت ضابط جمع کرد، وقت انواع رو میگه، انواع رو میگه دیگه مثال رو میزنه. اما مثال دوم که یعنی نوع دوم می فرماد، نوعیست که تغییری که مستعد، هیچ تغییری نمی کند جز حرکت، و با همین حرکت مستعد له می شود، هیچ تغییری درش پیدا نمی شه، نه تغییری در صورت و جوهر و نه تغییری در عرض، هیچ تغییری نمی کنه و بدون تغییر مستعد الله درست میشه. مثال میزنه به موم، مومی که مثلا فرض کنید که شکلش کره است، این رو ما میخوام مثلا مکعبش کنیم، این فقط حرکت میکنه در عین، در مکان حرکت میکنه، تغییر در حالتی پیش نمیاد، تغییر در حالتی پیش نمیاد، حالتی رو ازش نمیگیریم، مکانش رو عوض میکنیم. مکان به نظر ابن سینا اون سطح محیطه، سطح محیط به کره رو شما عوض میکنید، یعنی یه تغییری در این شم میدید، در این نون میدید که سطح عوض میشه. با عوض شدن سطح این عوض میشه. مکان یعنی نسبتش متمکن به این، یعنی نسبت متمکن به مکان، این عوض میشه. نسبتی که تا حالا به این مکان داشته عوض میشه، یه نسبت دیگه درست میشه. پس فقط حرکتی در این کرد، چیزی از این نرفت. این یکی، یه مثال. مثال دومی که میزنه حرکت در کمه، تو یه سبی رجل میشود. چی میشود که رجل میشود؟ فقط حرکت کمی میکنه، چیزی دیگه نمیشه. خب این طبق مبنای خودشونه، طبق مبنای صدرا میگه سبی حرکت جوهری میکنه، نه تنها حالت بلکه صورت عوض میکنه تا رجل بشود. ابن سینا معتقد به حرکت جوهری نیست، میگه فقط حرکت در کم میکنه. خب طبق مبنای خودش به حرف میزنه، ولی به صدرا بگی میگه حرف غلطه، بلکه حرکت جوهری داره میکنه، صورت عوض میکنه، نه فقط کمیت عوض کنه. حرکت هم نیست، تغییر در حالت هم نیست، بلکه حتی تغییر در صورته. خود ابن سینا در اون فصل دوم از مقاله هشتم حرکت سبی به رجل رو حرکت استکمالی میگیره. و حرکت استکمالی میگه صورت عوض نمیکنه، حرکتی است که کمالی رو اضافه میکند بر کمالات قبلی. توضیح نمیده که کمال چیه. از اینجا پیداست که کمال کمال کمیه، اونجا منظورش کمال کمیه. از اینجا معلوم میشه که اونجا مرادش کمال کمیه. و تارتن یکونو، یعنی و تارتن یکونو الاستعداد که استعداد لذی لشمع الاسنم. نوم رو وقتی بود درست میکنی، هم من گفتم کورت شما تبدیلش میکنید به مکعب، حالا ایشون میگه بود درست میکنی. و کما یکون و کما یکون و کما استعداد لذی لسلیه لرجل سلام مجسمه شده بوتی دیگه مجسمه. بله بوت مجسمه است دیگه، الان بپرستنش میشه بوت، نپرستنش همینطور میشه مجسمه. بله اینجا مراد همون مجسمه است، مجسمه که اگه بپرستنش میشه بوت. و تراتن یکون و کما لشنته لسنم و لسلیه لرجل و هو، یعنی اون استعدادی که برای این دوتا هست اینه که انهو، یعنی هر یک از این دوتا، چه شم چه سبی، مستعد است لقبول شیء. شم مستعد است لقبول سنم، سبی مستعد است لقبول رجل، که یعرض الله، که اون شیء عارض می شود بر این شم یا بر این سبی. من غیر ان یتغیر من احواله شیء، ضمیر احواله برمی گرده به شمع و سنم، به شمع و سبی، همونی که مرجع ضمیر انهو بود. این غیر این که متغیر شود از احوال شمع و سبی چیزی، هیچی تغییر نمی کنه الا حرکتن فی این مال شمع او کم من مال سبی او غیر زالش مال مثال های دیگه اگه داشته باشیم. اینم دو غیر. بقیش اینجا جلسه برد.